هذا الذي رزقنا من قبل، میگن این نعمت رو ما قبلا هم داشتیم. نکته جالبش اینه، انگار بهشت برای اینها تکراریه. چجوری میشه بهشت برای افرادی تکراری بشه؟ اینطوری که اینها در دنیا هم انگار تو بهشت زندگی میکردن، دنیا برای اینها بهشت درک میکردن، اون آرامشی که اینجا درک میکردن، اون نعمتهای الهی رو اونگونه که اینجا دریافت میکردن در بهشت هم خب همینه، تفاوت زیادی نداره. اون کسی هم که اینجا در منجلاب گناه و فساد و استرس و عذاب هست، خب جهنم هم همینه، با شدت بیشتر. برای همینه که یه جورایی بهشت برای اونها تداعی همین نعمتهایی است که در دنیا داشتن. و اوتو به این متشابه ها، میگن این نعمتهایی که اینجا برای ما میاد ما شبیهش رو قبلا هم درک کرده بودیم در زندگی دنیا. ولهم فی ازواج و مطهره، در بهشت کسی مجرد نیست، تنها نیست، اونجا همه در کنار زوج خودشون هستند. و هم فیها خالدون، و ابدی هم هستند، دیگه از بهشت قرار نیست کسی خارج بشه. آیه بعدی نکته جدیدی رو خدا بیان می‌فرماید. خداوند می‌فرماید من اگر لازم باشه برای اینکه افراد مطالب رو خوب بفهمن و درک بکنن، به یک پشه هم مثال می‌زنم در قرآن، ابایی ندارم. آخه مثال‌های خداوند در قرآن میزد برای مطالب. گاهی کفار میگفتن شأن خدا بالاتر از اینه که بخواد راجع به چنین چیزهایی بخواد بیاد مثال بزنه و حرف بزنه. خدا میگه من ابایی ندارم برای هدایت بندگانم. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. خدا ابایی نداره، خجالت نمیکشه از اینکه مثالی از پشه یا بالاتر از پشه بزنه. اونهایی که مؤمنن فیعلمون انه الحق من ربهم، میفهمن که این حق از جانب پروردگاره. خب مثال به پشه زده برای اینکه ما مطلبی رو بفهمیم و درک بهتری پیدا بکنیم. اما اونهایی که بهانه‌جو هستند، و اما الذین کفروا، کفروا اینجا یه جورایی یعنی اونهایی که دنبال بهانه‌ان، میخوان مرتب یه بهانه پیدا بکنن خدا رو نفی بکنن، پرو حقیقت بگذارن. فیقولون ماذا اراد الله به هذا مثلا. خب آخه این چه مسئلیه که خدا آورده؟ چرا خدا به پشه داره مثل میزنه؟ در حالی که توجه ندارن پشه موجوده به این کوچکی، اما همه اون جهاز مادی که در بدن باید یک حیوان بزرگی مثل فیل داشته باشه او داره، قوه هاضمه داره، حتی فیل خرطوم داره، اونم یه چیزی شبیه خرطوم داره، اضافه بر فیل بالم داره که فیل بال نداره، و اون پشه یک نیشی داره شبیه همون خرطومه که فیل با اون آب رو میکشه و این با اون نیش خودش میتونه داخل در رگ انسان ها بره و خون اونها رو بکشه. پس میبینیم همین موجود ریز چه ساختمان عظیمی داره و خداوند به اون مثال میزنه، ابایی نداره. یضل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا، با بیان خدا ادهی حتی گمراه میشن. خدا حرف میزنه، نور خداست، اما چون بهانه جویی میکنن در کلام خدا، همین باعث گمراهیشون میشه و ادهی زیادی هم هدایت میشن. و ما یضل بهی الا الفافقین، اونایی که در وجودشون خلاصه فسقی هست، آلودگی هست، نمیتونن حقیقت رو ببینن و گمراه میشن. در آیه 27 از اینها بیشتر توضیح میده. اونا کسانی هن که عهد الهی رو زیر پا میگذارن، من بعد میثاقه، بعد از اینکه پیمان با خدا بستن. حالا پیمان عالم الست میتونه باشه، اون پیمان اولیه که همه ما به نحوی در خلقتمون با خدا پیمان بستیم که بنده خدا باشیم و بر اساس فطرت عمل بکنیم، یا کسانی که نه، میان مؤمن میشن، ایمان میارن و بعد به ایمان خودشون بیتوجهی میکنن. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، و اون چه که خدا گفته اتصال بهش داشته باشید و قطع میکنن. میتونه یکی از مصداقاش قطع رحم باشه، قطع ارتباط با فامیل باشه که خداوند دستور داده با فامیلتون در ارتباط باشین، و اینها میان این ارتباط رو از بین میبرن. این باعث فساد در زمین میشه، یفسدون فی الارض، نتیجه این کارها فساد در زمینه. اولئک هم الخاسرون، اینا خودشون ضرر میکنن، به کسی ضرر نمیرسونن که باعث میشن که خودشون از حقایقی محروم بشن. خب آیاتی که صحبت شد آیات 25 تا 27 از سوره مبارکه بقره بود. بشنویم با صدای مرحوم استاد قلوش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من وأما الذين كفروا فيقولون ما ويقطعون ما أمر الله به أن أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم.
رادیو ایران، مؤذن استاد محمد ابوزید.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. اشهد ان علی ولی الله. اشهد ان علی امیر المؤمنین حجت الله. حي على الصلاح، حي على الصلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
إقامة نماز الصبح بإمامة آية الله صلواتي.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر
الله أكبر
سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر بحول الله بقبته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السابع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وعجل فرجهم. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله وبحمده. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله.
طاعت و عبادتتون قبول درگاه خداوند مهربان. انشاءالله که سایر شنوندگان و ما خدمتگزارانتون در رادیو رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نسازید. لطفا همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت و ما خلقت من خلقك الصامت و الناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابقه ولاء اهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي الى اذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والاه وأجانب من جانبه فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون
بشارت باران.
يا مالك الملك أنت المستجار به يا من له في الباب ناداك سبحان ذاتك يا من لا شبيه له وما رأيناك لكننا عرفناك رحمك فالطف بنا فيما قضيت به رحمك فالطف بنا فيما قضيت به واغفر لنا واغفر لنا بحق طه وآل البيت ترحمني.
خدایا ما را از آنانی قرار ده که سینه هایشان با تنفس در فضای عرفان تو گشاده گشت، آنان که در دریای سعادت کشتی همتشان با بادبان زهد پیشی گرفت، همانها که جامه کردار در رود تو شستند و لقمه رفتار از دست تو گرفتند و شراب گفتار از جام تو نوشیدند، آنها که وجودشان در مسیر طوفان‌های وحشت ایمنی از تو یافت و پیکرشان در مسیل سیل‌های بنیانکن استقامت از تو گرفت و خاطرشان با رجعت به سوی تو، پروردگار خدایان، سلطان پادشاهان و مالک حاکمان آرامش یافت و دلهایشان با یاد تو اطمینان گرفت و روانهایشان در اقیانوس رستگاری به کشتی یقین نشست و روحهایشان آرامش را در بغل گرفت. آنها که از دیدار معشوقشان نگاه منتظرشان برق زد و چشمهایشان روشنی یافت و آرامش برباد رفته با رجعت مسافران آرزو بازگشت و قرار از جان پرکشیدهشان با دیدار خواستهایشان در وجود نشست. آنان که در معامله دنیا و آخرتشان به سوی مقصودشان نائل آمدند و آنان که از فانی گذشتند تا به باقی رسیدند، آنان که در دام سفلا فرود نیامدند تا در اوج علوی پریدند، آنان که در طوفان مهلک دریا کشتی خیش سبک کردند تا به ساحل سلامت رسیدند. خدایا چه لذت بخش است گذر نسیم یاد تو بر دلها و چه زیباست پرواز پرنده خاطرات تو بر قلب‌ها و چه شیرین است پیمودن اندیشه در جاده غیب‌ها به سوی تو، چه روح می‌بخشد گام زدن در مسیر عرفان تو و چه جان می‌دهد ایمان به غیب تو. خدای من، محبوب من، چه خوش است طعم عشق تو، چه شوق آفرین است نگاه عاشقانه تو، چه تکان دهنده است توجه مهرآمیز تو. در مذهب عاشقان قرار دیگر است، وین باده ناب را خمار دیگر است، هر علم که در مدرسه حاصل گردد کار دیگر است و عشق کار دیگر است. همراهان ارجمند، به پایان بشارت باران امروز رسیدیم. براتون روز خوبی رو آرزومندیم، از شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای مهربان می سپاریم. Oh.
جهانی دارم این روزا، یه حال تازه داره، دلم راهشو گم کرده، جهانم خوابو بیداره، دلم با هر تپش داره، یه عهدی با تو میبنده که تا وقتی نفس داره به چشمای تو پابنده.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن، از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن،
رادیو ایران
همون رویای ما،
هموطن
بگو به اون هرچی که هست، این صدا آینه ی صدای ما،
رادیو ایران.
ایران را بشنویم.
Thank you. سرای سخن. به نام دانای حکیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می شنویم صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی رو در خصوص موضوع اصلاح دل. ایشان در ابتدا دل را مرکز خواسته ها و تمایلات انسان می دانند و اشاره دارند باید با یقین دل را در برابر هواهای نفسانی محکم کرد. حجت الاسلام عالی در ادامه به پاکی دل از زنگارها اشاره داشته و معتقدند اگر دل آدمی به گناهان و هواهای نفسانی آلوده باشد، حرف حق و مسیر صحیح را نمی تواند بپذیرد. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما رو دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
الحمدلله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أهي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين وزلله بذكر الموت ونوره بالحكمة وزلله بذكر الموت. این فرازی که امیرالمومنین علیه السلام نکاتی رو فرمودند در رابطه با بحث اصلاح قلب، اصلاح دل هستش. عنوان این بحث این هست. دل اگه بخوایم تو یه جمله بگیم، اون مرکز فرماندهی وجود آدم دل آدمه. حالا درسته که معمولا عقل رو شاید به این عنوان بیشتر معروفه، ولی تو همین جلسه خدمتتون عرض خواهیم کرد که دل هستش که معمولا تصمیم ها اونجا گرفته میشه، میل ها اونجا رقم میخوره، انگیزه ها اونجا پیدا میشه. او هستش که آدم رو به این سمت و اون سمت میبره و گاهی موقع حتی خلاف عقل آدم کاری رو انجام میده چون دلش اینجوری میخواد. مگر یه دل صالح و سالمی باشه که با عقل کاملا هماهنگ باشه. به هر حال این مجموعه شخصیت آدم که تو دلش خلاصه شده، از یه جهت باید زنده بشه، از یه جهت باید میرانده بشه، از یه جهت باید تقویت بشه، از یه جهت باید تضعیف بشه. امیرالمومنین فرمود احی قلبک بالموعظه، دلت رو با موعظه زنده بکن، و امته بالزهاده، با زهد بمیران. همون دلی که باید زنده بشه از یه جهت باید بمیره، اون هواهای نفسش، اون آشوبها و اون گرد و غبارهاش. و قوهی بالیقین، جمله‌ای که بهش رسیده بودیم این بود، دلت رو با یقین تقویت کن، محکم کن. ببینید، همه ما میدونیم که ماها نوعاً این چنین هستش که با اعتقاداتمون زندگی میکنیم. تکیه‌گاهمون تو کارهامون، تو رفتارهامون، باورها و اعتقاداتمون هستش. اعتقادات، حالا چه اعتقادات درست چه غلط، به هر حال اون کسی که اعتقاد غلطی داره به نظر خودش اعتقادش اعتقاد حقی هستش. حتی فرض کنید به عنوان مثال اون هندویی که مثلا به گاو احترام میگذاره، خیلی عذر بخوام، مثلا ادرارش رو تبرکن برمیداره به سر و صورت میماله و میخوره، و اگر مثلا تو خیابونش حرکت بکنه گاو راهبندون میشه و گاو رو نباید تکنش بدن. اون طبق اعتقادش داره رفتار میکنه. درست ما اعتقاد رو حق نمیدونیم و هیچ صحه‌ای هم روش نمیگذاریم، ولی مقصود این هستش که اون رفتار و سبک زندگیش بر اساس اون اعتقاد و باورش هستش که شکل میگیره. تکیه‌گاه های ما تو زندگی و نوع زندگیمون باورها و عقایدمون هستن، این شکی توش نیست. اون کسی که اعتقاد داره خدایی هست، خدایی داره مدیریت میکنه این عالم رو، که حکیم هست، خبیر هست، حاضر و ناظر به همه هست، اون کسی که داره مدیریت میکنه این عالم رو، تمام این عالم جنودشه، ذره‌ای تو این عالم نیستش که خلاف فرمان خدا بخواد کاری رو انجام بده و بتونه از حکومت خدا خارج بشه. نه، یه قطره باران بی حساب جایی نمیباره، همش تحت مدیریت خداوند متعال هست. اون کسی که این اعتقادات رو داره یه جور زندگیشو تنظیم میکنه. اون کسی که نه، عالم رو شانسی میدونه، گتره‌ای میدونه، اتفاقات شانسی ممکنه بر آدم رخ بده، اون یه جور دیگه زندگی میکنه. اون کسی که به آخرت اعتقاد داره، این اعتقاد رو داره، ابدیت رو قبول داره، میدونه که اعمال من ثبت و ضبط میشه، هیچ گم نمیشه، یه جور زندگی میکنه. اون کسی که این چیزا رو قبول نداره یه جور دیگه. اینا طبیعیه. پیغمبر اکرم یه گوسفندی رو قربانی کرده بودن، اینو شنیدید قاعدتاً، تمام این گوشت رو تقسیم کردن این طرف اون طرف، یه کتف گوسفند موند. یکی از همسران پیغمبر گفت که رسول الله همش که رفت، هیچش نموند که، همین یه ذره موند. پیغمبر فرمود همش موند، این هنوز معلوم نیست تکلیفش چیه، همش موند. ببینید روی عقیده‌ای همش میمونه، اونایی که داده در راه خدا همش مونده، روی عقیده‌ای همش رفت. یعنی پسری بود متدینم بود، به باباش خیلی میگو، بابای ثروتمندی داشت، این پسر متدین بود، خیلی میگو بابا خمس تو بده، خیرات بده، چیزی رو وقف بکن، بالاخره برای خودت اون عالم دست و پایی بکن، یه چیزی درست بکن. و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، یه چیزی برای خودت اون طرف بفرست. این بابا گوش نمیداد، پشت گوش مینداخت. یه مرتبه خب تو اون هر حال فضای شهرها و روستاهای قدیمی که برق و چیزی هم نبود، شبی بود، این بابای میخواست بره تو کوچه کاری داشت، به پسرش گفتش که پسر جان اون فانوس رو برد و دنبال من بیا، چراغ کشیه تو کوچه. این پسر خب عاقل بود، این چراغ رو پشت سر باباش نگه میداشت. این بابای میرفت، خب جلوش یه ذره روشن بود، جلوترش خب میگو بابا بیبر جلو. این پسرم هی این کارو نمیکرد، تا اینکه بابای برگشت گفت بابا این چراغ که پشت باشه فایده نداره که، اون جلو باید نور باشه. پسره گفت بابا جان منم همینو میگم، جلو باید نور باشه، پشت فایده نداره که، شما همه این چیزا رو تو دنیا داری برای خودت نگه داری میمونه، اون جلو جلو برای خودت نور رو بفرست. برگ سبزی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. ببینید کسی که اعتقاد داره و ابدیت، یه جور زندگیشو تنظیم میکنه، اونی که اعتقاد نداره یه جور. پس بنابراین این مطلب اول، این یه مطلب که ما زندگیمون بر اساس نوعاً غالباً بر اساس باورها و اعتقاداتمونه. مطلب دیگه‌ای که باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که در بین اون کسانی که اعتقادات حق دارن، اعتقاداتشون کاملا از جهت عقلی و از جهت مطابقت با خداوند، کلام خداوند متعال، اعتقادات حقی است، باورهای درستی هست، تو بین اینها هم عمل کرد و رفتارها با هم دیگه فرق میکنه، به خاطر اینکه خیلی ها هستن یا حداقل بعضی هستن که رفتار و عمل کردشون طبق اعتقاداتشون نیست. تو عقیدهشون عقیده دارن به خدا اما شرکالود زندگی میکنن، عقیده دارن به آخرت اما زندگیشون یه جوریه گویا آخرتی نیست. این که دیگه خیلی روشنه دیگه، اعتقاد به ابدیت دارن، اعتقاد دارن به همه حرفا اما زندگیشون یه جوریه که انگار خبری نیست. امیرالمومنین علیه السلام در یه روایتی فرمود که خداوند متعال خلق نکرد چیزی رو که یقینی تر از مرگ باشه ولی در این حال مثل مشکوک ترین چیز مردم باهاش برخورد بکنن. با اینکه یقینی ترین چیزها، اگه از هر کسی بپرسی تو میمیری میگه آره، کسی شک نداره که یقین، اما برخوردشون تو زندگی عملی مثل چیزیست که اصلا معلوم نیست باشه، اصلا معلوم نیست باشه، شرکالود عمل میکنن. و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، قرآن میگه اکثریت مؤمنین با شرک زندگیشون همراهه. خب دو تا مطلب من از اول جلسه تا الان گفتم، دو تا مطلب. یه مطلب اصل اعتقاداته که نوعاً زندگی ما بر اساس اعتقادمونه. مطلب دوم این است که این اعتقادات باید جوری باشه که رفتارهامون بر طبق اعتقادات باشه و الا میتونه تضاد بین عمل و اعتقاد صورت بگیره. میتونه آدم اعتقادش جوری باشه، رفتارش یه جوری دیگری باشه. پس ما تو دو ناحیه باید کار بکنیم. یک، اصل اعتقادات و باورهامون حق باشه، مطابق با واقع باشه، چون اینا میخواد تکیگاه ما بشه، با اینا میخوایم زندگی کنیم. دو، این تکیگاهمون یقینی و محکم باشه، شل نباشه که آدم بتونه بذارش کنار. مثل بعضی ها که عملشون یه جوری، اعتقادشون یه جوری. اونایی که عملشون طبق اعتقاداتشون نیست، اعتقادات شلن، سستن. ما اگه اعتقاداتمون و باورهامون محکم و یقینی باشه، هیچ موقع عملمون برخلاف اعتقادمون نیست. این قسمت دوم رو به نظر میرسه امیرالمومنین اینجا الان دست روش گذاشته. و قوهی بالیقین، دلتو با یقین محکم کن. دل که محلیست که عقیده ها و باورها میخواد شکل بگیره، آنچنان باورهات رو یقینی بکن که دست ازش بر نداری، بتونی تکیگاه محکمی داشته باشی و تو تمام حالات برش بتونی تکیه کنی. مشکل بسیاری از ماها اینه. واقعا اگه آدم دقت بکنه میشه، حالا ما تو حیطه مسلمان ها خودمون دارم عرض میکنم، مشکل بسیاری از ماها این هستش که باورهامون سسته. باورها باورهایی نیست که همه جا پاش وایسیم. تو سختی ها، تو طوفان ها تکیگاه خوبی نیست برای ما، تکیگاه شلیه. اونجایی که طوفان شهوت میاد، اونجا ممکن آدمو بکنه ببره، رو باورش وای نسته. طوفان غضب میاد، آدم ممکن یه کاری بکنه بعدن خودش هم خجالت بکشه چه کاری کرده. دین من یه جوری دیگه میگفت، چرا من اینجوری کردم، چرا من این رفتار رو انجام دادم. ببینید باوره نگه نتونسته بداره این رو، چون خیلی محکم نبوده. مشکل بسیاری از ماها این هستش که باورها باورهای محکمی نیست، سسته. حتی من عرض بکنم خدمتتون، خیلی از اوقات یه چیزهایی رو میدونیم، یعنی اگه به ما بگن شک داری یا نه، میگم اصلا شک ندارم، میدونم. ولی در این حال همین دونسته ها خیلی آدمو نگه نمیداره، چون درجاتش کمه، درجاتش پایینه. ببینید تو قرآن رو نگاه بکنید، خیلی من تقاضا میکنم ازتون خیلی به این آیه دقت بکنید و تحلیلی که خود قرآن بعدن راجع به این آیه کرده. ببینید آیه داستان حضرت موسی و فرعونه. حضرت موسی به فرعون تعبیرش اینه، ولقد علمت، این سوره اسراء آیه 102، ولقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. این کلمه لقد یه لام داره یه قد، دو تا تاکیده. حضرت موسی به فرعون میگه حتما حتما تو میدونی، تو علم داری، ولقد علمت ما انزل هؤلاء، این آیات رو، این عصا و که اجدها میشه و ید بیضا و این معجزات رو، این معجزات رو کسی جز خدای آسمان و زمین نیاورده، تو میدونی، تو علم داری. ببینید حضرت موسی داره میگه تو یقین داری، علم داری به این مطلب. اما در این حال واقعا هم همینجور بود، فرعون اینو میدونست. حتی تو بعضی از نقل ها هست تو خفا با خدا حرف میزد تو پنهان، اما با این وجود تو مردم که می اومد بگفت انا ربکم الاعلا، ما علم تو من اله غیری، من غیر از خودم اله دیگر رو نمیشناسم. این چه پدیده عجیب و غریبیه که انسان با اینکه علم داره، همونجوری که هست موسی به فرعون گفت تو علم داری، تو میدونی خدا هست، این معجزات رو خدا فرستاده، اما در این حال پاروش میگذره و رفتارش غیر از اعتقاداتش میشه. با این که حتی علم داره ها، شک، یا موقع آدم شک داره که یه چیزی هست یا نه، خب یه رفتاری انجام میده. اما یه موقع علم دارم که خدا هست، علم دارم که این چیز حرامه، این کار، علم دارم که این گناه، ولی باز انجام میدم. این چه پدیده ایه؟ تحلیلش رو قرآن تو سوره نمل آیه 14 سوره نمل اگه اشتباه نکرده باشم اونجا تحلیل بکنه. قرآن میفرماید که فرعونیان و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا. در این حال که یقین داشتن به نبوت موسی، در این حال که یقین داشتن به معجزات موسی،
در این حال که یقین داشتن رو ببینید، در این حال انکار می کردن، جهد می برزیدن. و جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علوه، از روی ظلم و سرکشی و منیت، این منیت ها، این استکبار، این تکبر، این غرور، آنچنان حجاب رو دلشون انداخته بود، با اینکه یقین داشتن موسی برحقه، اما انکارش میکردن. تو روایات ما هست، امام صادق علیه السلام فرمود این کفر رو بهش میگن کفر جهودی. کفر جهودی که آدم جهد و انکار داشته باشه همینه، که آدم بدونه این حقه ولی در این حال انکار کنه، قبول نداشته باشه این رو. دلیلش چیه؟ قرآن دلیلش میگه ظلمن و علوا، به خاطر ظلم، به خاطر سرکشی، منیت، یعنی اینا باعث میشه که آدم قبول نکنه، اینا حجاب میشه. تعلقات آدم، ظلم، گناه، گناه رو گناه وقتی میاد، اینا آنچنان حجاب میشه که ولو من عقلم یقین داره که این درست داره میگه، ولو یقین دارم که این درست داره میگه و پیغمبره و معجزه داره، ولی قبولش نکنم. عقل میپذیره اما دل پس میزنه او رو، نمیپذیره. همون که اول جلسه گفتم، عقل و دل گاهی موقع ها آدم عقلش یه چیزی رو قبول داره ولی دل نه. خود ما هم اینجوری هستیم. ما خدا رحمت کنه یه استاد بزرگواری گفت تو ما هم یه فرعونی هست، مثلا مصرمون کوچیکه، فعلا مصرمون کوچیکه، انو مصرمون یه جایی مثلا تو خونمون اونجا قل داریم، فرعونش هست. حالا ببینید نمونه فرعونیت رو تو بین ماها نیست. ماها خیلی از اوقات هستش که میدونیم یه چیز حقه اما زیر بار نمیریم و انکار میکنیم. ببینید شبیه همین چیزی که الان تو در اوتو فرعون و فرعونیان قرآن داره تحلیل میکنه دیگه. میدونیم فلان چیز حقه، تو دعوا مرافعه، تو مناظره مثلا، تو یه بحثی که داغ شده و رگای گردن کلوف شده و به هر حال آتش مناظره رفته بالا، میدونم داره درست میگه ها، اما برای که کم نیارم، حالا یا آبروم میره یا هرچی که هست، ببینید در این حال انکار میکنم، میگم نه تصادف کردم، میدونم بابا من تقصیر داشتم، داشتم با موبایل حرف میزدم حواسم نبود زدم به او، اما میام پایین میگم تو تقصیر داشتی، اصلا زیر بار نمیخوام برم، داد و بیداد میکنم، بابا چه خبر، خب تو تقصیر داری دیگه، قبول نمیکنم. تو خونه آدم با همسرش مثلا مشاجره و دعوا مرافع میمونه، درست میگه ها، اما زیر بار آدم نمیره. فرعونیت همینه دیگه. و جهدو به ها، فکر نکنیم فقط اون فرعونی که مثلا فرض کنیم یه تاجم رو سرش بود او فقط فرعون بود، نه خیلی ها هستن. و جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علوا، این تحلیل قرآن فوق العاده است از جهت تربیتی. انکار کردن در این حال که یقین داشتن مطلب رو، اما دلشون پس میزد، قبول نمی کردن، انکار می کردن از روز ظلم، به خاطر اون ظلم و منیتی که داشتن، به خاطر این جهد. خدا رحمت کنه زهران مرحوم علامه جعفری بوده، من یه مرتبه تو زندگی ایشون بود می دیدم که ایشون تو خونه با خانومشون یه موقع مشاجره و بگو مگویی کرده بودن و داغ شده بود، وسط بگو مگو دست خانومشون رو گرفت بوسید، گفت شما درست میگی. خیلی مرد میخواد که آدم این تعلقات حجاب نشه، بتونه وقتی یقین داره انکار، اون فرعون رو بزنه زمین، این فرعون خودش رو بزنه زمین. امیرالمومنین یه ذره یا حضرت یه جای جا گذاشته بود، برای هر چی که شده بود برای این مسیحی برداشته بود، امیرالمومنین علیه السلام این رو دید، فرمود که این ذره مال منه. مسیحی گفت نه خیر، مال خودمه، اصلا این مال من هستش. به هر حال کار کشید به محکمه و دادگاه. قاضی به حضرت امیر علیه السلام، حالا زمان حاکمیت خود امیرالمومنین ها، زمانی است که قدرت داره، قاضی به حضرت امیر گفتش که خب شما که ادعا دارید میکنید زیر مال شماست، شما باید دلیل بیارید، ولی خب این تو دست اوه، شما باید دلیل بیارید که نه مال منه. حضرت امیر علیه السلام فرمود نه من دلیلی ندارم. گفتش که خب پس این دیگه به هر حال دست این هست، شمال این. حضرت امیر چی نگفت و علی ظاهر درست قضاوت کرده بود دیگه، طبق ظواهر درست قضاوت کرده بود. از محکمه که اومدن بیرون داشتن از هم جدا می شدن، این مسیحی برگشت اومد و به امیرالمومنین علیه السلام این زره رو داد،
گفتش که من حالا میفهمم که شما دین حقی دارید و برحق هستید. من که خودم میدونم این مال من نبود، اما شما با وجود قدرت و حاکمیتتون در این حال گردنتون در مقابل حق از مو باریکتر هستش. آدمی که فرعونیت نداره اینجوری هستش دیگه. یه شاعر عربی هست، یه بیت شعری داره خیلی قشنگه. معمولا تو کتاب‌های ادبیات عرب این شعر رو آوردن، این بیت رو آوردن. انارت العقل مکسوف به تو هوا و عقل آسل هوا یزداد تنویرا. این شاعر خیلی قشنگ میگه، میگه انسان یه چراغی در درون خودش داره به نام عقل. عقل چراغه، فقط روشن میکنه، شما رو نمیبره تا عقل، فقط روشن میکنه راه رو، اناره داره، نورافشانی داره. اما این خورشید درونت، عقل یه جاهای کسوف میگیرتش، خورشید گرفتگی هم داره، یه چیزی میاد جلوشو میگیره. میگه انارت العقل، اون نورافشانی عقل، مکسوفان، دوچار کسوف میشه، دوچار خورشید گرفتگی میشه، به تو هوا، با پیروی از هوا و هوس. اون هوا و هوس میاد روش پرده میندازه، حجاب میندازه، طوری که تاریک میشه، طوری که دیگه شما نمیبینی. حجاب های آدم این شکلی هستش دیگه. این نکته ای که عرض کردم، تقاضا میکنم اگر یه فرصتی آدم روش فکر بکنه که از جهت تربیتی تحلیلی که قرآن داره بسیار مهم هست، که آدم میتونه اندیشش یه چیز باشه، انگیزه و میل و تصمیمش یه چیز دیگه، عمل کردش یه چیز دیگه. عقل یه چیزی میگه با آدم، اما دل یه چیز دیگه میگه، و همون دله که آدمو میبره. این که اول جلسه عرض کردم مرکز فرماندهی آدم دل آدمه. ممکنه عقل یه چیزی بفهمه، اما شما عقلانی عمل نکنی. عقل میفهمه ولی عقلانه آدم عمل نمیکنه که. مگه همیشه آدم عقلانه عمل میکنه؟ عقل میفهمه که سیگار ضرر داره، ولی مگه همیشه میذاری کنار به این راحتی، به این سادگی نمیذاری؟ حالا این مثال خیلی کوچیکش بود. این آیه‌ای که معروف هست، حالا زمان جنگ معمولا خیلی میخوندن این آیه رو، حتی همه جا هستش، ولی این آیه که تو سوره یاسین هست، و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاخشیناهم فهم لا یبصرون. این آیه خیلی آیه عجیبه. حالا من کاری ندارم به شأن نزولش. ببینید خدا میفرماید که بعضیا هستن که و جعلنا من بین ایدیهم، جلوشون ما یه سد قرار میدیم، و من خلفهم سدن، پشت سرشون هم سد قرار میدیم، هم جلوشون سده هم پشت سرشون. فاخشیناهم، خب آدمی که جلوش دیوار مثلا فرض کنید باشه، هیچی نمیبینه دیگه، پشت سرش هم باشه هیچی نمیبینه، یعنی سد و دیواری است، چیزی رو نمیدونه. فاخشیناهم، ما پوشوندیم رو چشم اینها، فهم لا یبصرون، اینا دیگه دید ندارن، نمیتونن چیزی رو ببینن. همه مفسرین گفتن این سدی که خدا تو اینجا میگه که بعضیا رو ما اینجوریشون میکنیم که جلو و پشت سرشون سده، سد بوتونی و سیمانی و آجوری نیست. این سد که سد نیست، که اینکه چیزی نیست که جلو دید آدمو بگیره. چیزایی هست خیلی محکمتر از اینا، تعصبات، لجبازی ها، تعلقات آدم، ظلم های آدم آنچنان سد میشه که اصلا دیگه نمیتونه آدم ببینه. اونا سده. این سدی که اینجا گفته شده سد بوتونی و سیمانی و این حرفا نیست، سد تعصبات و تعلقاته که حجاب میشه، کور میشه آدم. فاخشیناهم فهم لا یبصرون، آدم دیگه نمیتونه ببینه. واقعا از همین دسته، از همین باب هستش. در هر حال این نکته ای رو که به هر حال قرآن ذکر کرده، یک کسی اومد پیش امیرالمومنین علیه السلام، میخوام تعلقات رو ببینید که با اینا اگه حسابمون رو و تکلیفمون رو روشن نکنیم، هر چقدرم عقلمون بفهمه و یقینم پیدا بکنیم، یقین ضعیفه، تکیگاه نیست. دل آدم آدمو میبره یه طرف دیگه. این تعلقات رو باید درستش کنیم. توی یه جایی یک کسی اومد به امیرالمومنین گفت آقا من نمیتونم نماز شب بخونم، توفیق پیدا نمیکنم بتونم بلند شم. حضرت امیر علیه السلام فرمود انت رجل قد قیدت که ذنوبک، تو کسی هستی که گناهانت زمین گیرت کرده، این تعلقات مثل بند تو رو نگه داشته، نمیتونی بلند شی. عقلت میفهمه که این چیز خوبه،
اما تعلقات شما رو نگه داشته. حساب میل آدم و تعلقات آدم یه چیز دیگه است. اونو درستش کنیم. اون آدم رو این ورام ور میبره. اون آدم رو میکشه این ورام ور. اون مثل بند به جون ما افتاده. بنابراین اگر ما میخواییم اون یقین عقلی ما وارد قلبمون بشه، تعلقات قلبی جلو رو نگیره، تاریک نشه، ما رو نکشونه به خلاف اعتقاداتمون عمل کردن، باید حکیم هم بشیم. یعنی توصیه‌های عملی رو تو زندگی پیاده بکنیم. باید عمل داشته باشیم. بعضیا میپرسن که آقا چیکار کنیم یقینمون زیاد بشه؟ راه زیاد شدن یقین چیزی جز عمل. یقین با کتاب و درس و اینا، اون یقین عقلی گیر میاد، اما یقین قلبی، اون نور قلب، اون با عمل، پارو حواس گذاشتن، همین حکمت عملی با اینا گیر میاد. من وقتی که دلم خیلی میخواد فلان حرفو بزنم اما جلو خودمو میگیرم، وقتی خیلی دلم میخواد فلان صحنه رو ببینم اما جلو خودمو میگیرم، یعنی اینجاهایی که آدم پارو حواسش میگذاره، ایناست که میتونه برای آدم یقین ایجاد بکنه. ایناست که باعث بشه که تو دل آدم اون نور درست بشه. یقین قلبی با عمل گیر میاد. هیچ راه دیگه هم نیست. قرآن رو ببینید. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. بندگی بکن تا یقین بهت بدن. بندگی بکن تا یقین بهت بدن. وقتی کسی که اهل یقین بشه، اهل مشاهده خیلی چیزای دیگه هم میشه.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی در خصوص موضوع اصلاح دل بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
تصویرها میشد برای لحظه ای از درد خالی شد، با چشم بسته بارسه حس خیالی شد، میشد برای آرزو تان جهان جنگی، وقتی صدا یادآوره هر احتمالی شد، از جنوب هرمزگان تا تراوت گیلان، از محبت زابان تا بهار کردستان، هم صدا و هم رنگیم جاودان بمان ایران، تا جهان بداند که روح و جان ما همه راه ها پرش میشه، خدا رو باز مهمون کرد، آخه خدا هر وقت ابری شد هوای ما، از رحمتش گفت و زمین رو غرق بارون کرد، میشه تو اوج سختی و فکرای آلوده دنبال آرامش واسه دل و پسی ها بود، این همون روزای جنگی که این دنیا تن و صدای رادیو آرامش ما بود، از جنوب هرمزگان تا تراوت گیلان، از محبت زابان تا بهار کردستان، هم صدا و هم رنگی جاودان بمان ایران، تا جهان بداند
از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. در بحث باورداشت مهدویت به فایده شناسی از نگاه امیرالمؤمنین رسیدیم. فایده پنجم رو که همانا این مسئله بود که امام عصر علیه السلام معدن امید بخشیدن به مسلمین هستند رو در نوبت‌هایی از بهار را میمانی با یکدیگر به اشتراک گذاشتیم و اینک فایده ششم رو از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام میخوام مطرح بکنم: حفظ و نجات شیعیان از خطرات، گرفتاری‌ها و شر دشمنان. در توقیعی که از ناحیه مقدس حضرت حجت علیه السلام برای شیخ مفید صادر گشته آمده است: ما در رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی و اهمال نکرده و یاد شما را از خاطر نبرده ایم که اگر جز این بود، دشواری ها و مصیبت ها بر شما فرود می آمد و دشمنان شما را ریشه‌کن می نمودند. در این جملات ما وجوه ارتباطی رو مد نظر می خواهیم قرار بدیم. ببینید، یه بعد کلام، بعد نگاه امام به حوزه مسئولیت خودشون هست و یه بعد دیگه از همین نگاه به مسئولیت نتایج هست. یعنی گاهی اوقات ما دیدید میگیم شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند، و بعد که در برابر مثلا یه جاهای ناشکری میکنیم، اون بالادستی ما، مثلا اون کسی که مقام سرپرستی ما رو داره، پدر، مادر، معلم، دوست، به ما تذکر میده، میگه میدونستی اگر اینو نداشتی چی میشد؟ یعنی اگر یه آرامشی تو خونه داری، اگر یه امنیتی داری، محصول زحمت پدر است. رفته بیرون خونه جهاد کرده، در امر تأمین معاش خانواده کوتاهی نکرده که شما امروز برخوردارید. چون برخورداری، برخورداری های اولیه و برطرف شدن نیازهای اولیه رو ندیدی، رفتی سراغ نیازهای بعدی و نیازهایی هم که ضروری برای حیاتت نبوده و الان طلبکاری. گاهی اوقات ما در زندگی نسبت به مؤلفه باورداشت مهدویت این گونه ایم. یعنی دستاوردهای اصیل، ذاتی و حیاتی مسئولیت امامت رو که به عهده امام هست رو نمیدونیم و اصلا نمیبینیم. در این نامه حضرت میاد میفرماید که اگر چنین نبود، یعنی بخش اول جملات امام، ما در رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی و اهمال نکرده و یاد شما را از خاطر نبرده ایم که اگر جز این بود، دو نقطه به لحاظ ادات ویرایشی و اینکه تصویر سازی کنیم، دشواری ها، مصیبت ها بر شما فرود می آمد، به شما اصابت می کرد و دشمنان، هر نوع از دشمنی، گاهی اوقات فقر دشمن ماست، گاهی اوقات جهل دشمن ماست، گاهی اوقات اخلاق خودمون، بدخلقی هامون دشمن ماست، تا دشمن بیرونی، تا دشمنی که در محیط تعریفش میکنه، شما را ریشه‌کن مینمودن. باور داشت مهدویت باوری است از سر اعتقاد، اعتقاد به دل، اقرار به زبان و عمل به اعضا و جواره، و لذا امام عصر علیه السلام نیز مؤمنان و امیدواران واژه انتظار را بر دو وجه، سلامتی و نجات از خطرات، گرفتاری ها و شدائد دشمنان فراهم می سازد. اول، عافیت و سلامتی از همه خطرات دینیه و و دنیویه. دوم، حاصل شدن سلامتی و نجات یافتن از بلایا و گرفتاری های بسیار سخت و مشکلات عظیم در امر دین و دنیا.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
فقط
ایران را بشنوید. نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی. برنامه امروز رو با تلاوت آیات 17 تا 36 سوره مبارکی طه آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوك عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات 17 تا 36 سوره شریفه طه می‌پردازیم. در آیات 17 تا 23 چنین می‌خوانیم: خداوند گفت ای موسی، این چیست که به دست راست تو است؟ موسی گفت این عصای من است، بر آن تکیه می‌کنم و با آن برای گوسفندانم برگ می‌تکانم و مرا در آن حاجت‌های دیگر هست. خداوند گفت ای موسی، آن را بیفکن. موسی بیفکندش و ناگهان عصا ماری شد که به هر سو می شتافت. خداوند گفت بگیرش و مترس که آن را به حالت اولش باز خواهیم برد و دستت را به پهلویت ببر تا سفید بی هیچ عیبی برون آید. این هم معجزه دیگر تا آیه های بزرگ خیش را به تو بنمایانی. بدون شک پیامبران الهی برای اثبات ارتباط خود با خدا نیاز به معجزه دارند، چه در غیر این صورت هر کس می تواند ادعای پیامبری کند. بنابراین شناخت پیامبران راستین از دروغین جز از طریق معجزه میسر نیست. این معجزه می تواند در محتوای خود دعوت و کتاب آسمانی باشد، مانند قرآن، و نیز می تواند امور دیگری از قبیل معجزات حسی و جسمی باشد. به علاوه معجزه می تواند به خود پیامبر نیز قوت قلب و قدرت ایمان و استقامت ببخشد. شایان ذکر است که تبدیل عصای موسی به مار عظیم و همچنین درخشندگی خاص دست در یک لحظه کوتاه و سپس بازگشت به حال اول یک امر عادی یا نادر و کمیاب نیست، بلکه هر دو خارق عادت محسوب می شود که بدون اتکا بر یک نیروی مافوق بشری یعنی قدرت خداوند بزرگ امکان پذیر نیست. آنچه در معجزه مهم است این است که عقلاً محال نباشد و این موضوع در مورد عصای موسی و درخشش دستش کاملاً صادق است، چرا که هیچ دلیل عقلی دلالت بر نفی امکان تبدیل عصا به مار عظیم نمی کند. به هر حال قضاوت عجولانه درباره معجزات و آنها را خدای ناکرده به خرافات نسبت دادن دور از منطق و عقل است. تنها چیزی که گاهی این گونه افکار را به وجود می آورد این است که ما به علل و معلول عادی خو کرده ایم تا آنجا که آنها را به صورت ضرورت تلقی می کنیم و هرچه خلاف آن باشد مخالف ضرورت می دانیم، در حالی که شکل این علل و معلول طبیعی و عادی هرگز جنبه ضرورت ندارد و هیچ مانعی نیست عامل مافوق طبیعت دگرگونی هایی در آن ایجاد کند. در آیات 24 تا 36 چنین می خوانیم: به سوی فرعون برو که سرکشی می کند. موسی گفت: پروردگارا سینه مرا گشاده گردان و کارم را به من آسان کن. گره از زبانم بگشای تا گفتار مرا بفهمند و یاوری از خاندانم برایم قرار ده، برادرم هارون را، و پشت من بدو محکم کن و او را شریک کار من کن تا تو را فراوان ستایش کنیم و تو را بسیار یاد کنیم که تو بینای ما بوده ای. خداوند گفت: ای موسی، هرچه خواستی به تو داده شد. دگرگونی بنیادی در نظام جوامع بشری و تغییر ارزش‌های مادی و شرک‌آلود به ارزش‌های معنوی و انسانی کار آسانی نیست و نیاز به آمادگی روحی و جسمی، قدرت تفکر و نیروی بیان و داشتن یار و یاور مورد اطمینان و قدرتمند دارد. اینها همان اموری است که موسی در تقاضاهای نخستین خود در همان آغاز رسالت بزرگ از خدای خود خواست. همچنین درخواست حضرت موسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام بیانگر این حقیقت است که به ابعاد مسئولیتش به خوبی واقف بود و می دانست در آن شرایط خاص باید با چه ابزاری به میدان آید تا توانایی مبارزی با نظام‌های فرعونی را داشته باشد. بدون شک فرعون دارای نقاط انحرافی فراوان بود، اما قرآن از میان همه این انحرافات به سرکشی او اشاره می‌کند، چرا که روح طغیان و گردنکشی در برابر فرمان حق اساره همه این انحرافات و جامع